همون در بحث فرمول تربیتی است. اما ببینید اینم خدمتتون عرض بکنم که ما کسانی که مدعی هستیم که انقلابی هستیم و باورهای دینی خوبی داریم و دلسوزیم، ما هم متاسفانه بی سلیقه هستیم. ما امور تربیتی دوره شهید رجایی رو بروز سازی نکردیم. متاسفانه دوستان ها در امور تربیتی، اونه که دلسوز هستن، نتوانستن نهاد امور تربیتی رو مترقی بکنن، بروز سازی بکنن. برای همین بهانه دادن دست بعضی دوستان که این رو در واقع چیز کنن، منحلش بکنن. ما بیشتر دوست داریم که یک جریان روتین باشه و بالاخره کار همطوری پیش بره،
رفع تکلیفی باشه.
بعدم که قایم میگیم پولم نداریم، قفلم نداریم، ببخشید، وقتی که در شهر تهران خانواده حاضرن برای تربیت بچهشون، آموزش بچهشون سالی نزدیک 30 میلیون هزینه بکنن، الان خیلی بیشتره، وقتی امور تربیتی بتونه با خانواده عجین بشه و منوی تربیت خودش رو در واقع به شکلی اطلاع رسانی بکنه، به لحاظ مالی اونقدر اشتباه میشه که حساب نداره. ما به خودم میخوام نقد کنم، ما کسانی که مدعی هستیم که نهاد امور تربیتی رو ما منحل کردیم و آماویلا میکشیم، ما بسیار ناکارآمد بودیم. ما نیومدیم به روز رسانی بکنیم، ارتقا بدیم. ما تو بحث سواد رسانه مشکل داریم، تو خیلی از زمینا واقعا چیزا هنوز هم داریم کار روتین انجام میدیم. امور تربیتی باید خودش رو بازسازی کنه، به یک رنسانس تربیتی متناسب با دهه 50 در واقع خودش برسونه. ما هنوز در دهه متاسفانه 60 داریم سیر میکنیم، ما ناتوانیم. عرض مخلصم این باشه که من همیشه آرزو میکردم در رأس امور تربیتی یک شخصیت فکور، اسلام شناس، توانمند و قوی باشه تا بتونه به مهندسی معکوس مبتنی با فقه تربیتی در واقع بپردازه. ما همه کارمندیم، ما هیچ وقتی توریساز نیستیم. باید امور تربیت در وزارتخانه مقام دوم باشه بعد وزیر، مطالبه گر باشه. نوسازی آیا مدرسه شما واقعا آرامش بخشه؟ آیا در واقع این جانمایی ها متناسب با نیازه؟ کتاب های درسی که داره تولید میشه، آیا اونجا آمده گفته که اینجا باید مربی چکار باید بکنه؟ این درس نمیدونم شهیده باید مربی چکاری بکنه؟ معلم با همکاری مربی چکار بکنه؟ ما اساسا مشکل داریم. من اگر جای وزیر بودم یک سال امور تربیتی رو چرا خاموش میکردم؟ یک نوسازی رو مبتنی بر راه برد. ما متاسفانه هنوز در ذیل برنامه سنه تحول، برنامه درسی غیر رسمی و فوق برنامه نداریم. 10 سال از تدوین سنه تحول داره میگذره، ما برای تربیتی زیر نظام تولید نکردیم. خب این مربی با چه کار بکنه؟ نه آموزش داره، نه دانشگاه فرنگیان متکفل آموزش این هاست، و نه توسعه دانش پیدا میکنه.
کادرسازی نکنیم، کادر رو دست دادیم،
و نه بهش فرصت میدیم، حتی بهش فرصت میدیم. شما مربی تربیتی صبح مدرسه باز میشه تا ساعت 12، بچه میرن به خونه فرار میکنن، ایشون کی کار بکنه؟ حق داره میگه مربی بیکاره، کاری نمیکنه. ما برای مربی فرصت ایجاد نکردیم، تعریف نکردیم. انشالله خداوند توفیق بده در ذیل و ظل دولت آقای رئیسی عزیز، انشالله امور تربیتی با توجه به تلنگرهایی که ما دیدیم.
آخه یه چیزایی در ساختار فرهنگی هست که اینا ناپیدان، مثل مشاوران، من اسمشون میذارم مشاوران نشسته در گوشهای تاریک. اینا معمولا با تغییر مدیر هم دردی دوا نمیشه، چون بازم اینا میان مشاورش میشن. یعنی یه دوره طرف رو میذارن قشنگ که جانشین شد و قشنگ که مستقر شد، حالا میان حلقش میکنن و همون تفکر خودشو پیش میبرن. ببین خطر انقدر جدی بوده، یعنی یک ریتم، یک سلسله اتفاق. شما وقتی امور تربیتی رو تعطیل میکنی، بعد تهش میرسی به یه مسیری که تهش میرسه به اجرای BC. یعنی شما یه نوعی تفکر لیبرالیسم و تفکری که به لحاظ اخلاقی با فرهنگ ایرانی در تضاد رو میارید تو جامعه آموزشی، اصرار داری که اینو در واقع حقنه کنی به سیستم. حالا فکر کنید اگر این رفت تا اجرا، دیگه چطوری رفت تا اجرا؟ چون بخش امور تربیتی که بسیارشون انقلابی بودن و مدعی بودن و میتونستن برای این کار مشکل ایجاد کنن، اول اونو تعطیل کردی، بعد اومدی این تر رو پیاده کردی.
بله.
اونا هم تعطیل نکردی، تحقیر کنی، بعضیشون رو مدیر کردی، بعضیشون رو ارتقا دادی. بله. طرف که خب من یه تجربه دارم، حالا مدیر مدرسه میشم، همون رو پیاده میکنم، اما ابزار رو ازش گرفتی، یه جایگاهی دادی که دیگه نمیتونه نسبت معترض بشه به بحث تربیتی، جایگاهش متفاوت شده و بالاتر رفته. یعنی یه چیز
رهبری و جذابی خوبی فرمودن که من به اون در واقع شبکه‌های خارجی و این در واقع لیدرها و فلان از یه جهت میگم تحسین میکنم، خوب تونستن بالاخره وارد معرکه بشن. چون یه جمله که فهمودن در یه جمعی، منم میگم بسیار خوب کار کردن، نیازهای بچه‌های ما رو خوب فهمیدن، ناتوانی ما رو خوب در واقع دریافتن و ضعف ما رو خوب رصد کردن و اومدن بالاخره بیسی رو که میتونه بالاخره به بعدش دو پاسخ بده رو خوب تونستن بالاخره ما رو در واقع وادار به پذیرش بکنن. برای همین من معتقدم که باید هستالی و دوستانی که این برنامه رو در واقع دارن باید در جلسات بعد به صورت آنالیز و دقیق روی اون پروندهای مختلف بحث بکنن.
بل.
ما در بحث اردوگاه و اردو، در بحث فعالیت‌های تربیتی، در بحث مسائل کتاب خونی و کتاب خوندن، در بحث مشاوره در خود مدرسه و بیرون مدرسه، در بحث تشکل‌های دانش آموزی، در بحث اردو رایان نور و عرصه‌های مختلف ما حرف داریم، ما واقعا انگولد داریم، ما مطالبه داریم، ما فکر می‌کنیم که ناکارآمدیم و دلیلم داریم. انشالله نفته در واقع تربیتی دوستان رو که مسئولند و قدرت دارند و میتونند، دولت 13 دولت خیلی همراهیه و خیلی دوست داره که واقعا تحولی صورت بگیره، استفاده بکنن برای ایجاد تحول به نفع در واقع مطالبات انقلاب و اسلام و رهبری معظم.
خب شما الان تصور میکنید به عنوان مدیر با سابقه و کارشناس متخصص همین حوزه، تصور میکنید این آرزو الان ابزارها و مبانی و امکان به واقع تبدیل شدن داره؟ یعنی شما با این حجمه ای که در سیستم مدیریتی آموزش وجود داره بر علیه این ماجرا، با این نفوذی که به لحاظ ما وادادگی که یا بگیم بلا تکلیفی و در واقع این وضعیت فرهنگی که رخ داده برامون به خاطر تکفل همه نهادها از جمله آموزش پرورش، آیا مثلا دیگه در اون جایگاه غلبه هستیم یا ابزارهای حتی در 60 از دست دادیم؟ چه باید بکنیم که این عملیات چی بشه؟
من فکر میکنم که باید در این در واقع زمانی که ما این نیازها رو داریم، مشکلات رو داریم، به دنبال مردان تحولی باشیم. ما متاسفانه سنت‌های تحولی زیاد داریم ولی مردان تحولی خیلی کم داریم.
بله.
شهامت داشته باشن، جرأت داشته باشن و مبانی داشته باشن. بله دیر نشده، ولی اگر این شکلی که داریم جلو میریم مشکل پیدا میکنیم. باید دولت 13 به فکر شناسایی مردان تحول خواه، دیندار، انگیزمند و با مبانی باشه، رأس کار بیاره و حمایت بکنه. اتفاقات خوبی رخ میده، ولی این شکلی که الان داریم میشه متاسفانه نیروهای بعضن خوب اما نالایق، نیروهای بعضن در واقع بالاخره متدین اما ناتوان، دلسوز ولی ناکارآمد مشکل پیدا میکنه. من فکر میکنم باید در حوزه امور تربیتی مردان تحولی، مردان در واقع اندیشمند با مبانی و توریهای اسلامی بیان پای کار و نهاد تربیتی رو متناسب با اقتضائات انتظارات دهه 50 و 60 احیا بکنن. یعنی دهه 50 بعد از انقلاب، دهه 50 بعد از انقلاب عرض میکنم و شدنیه. ولی اگر این شکلی که باشه به نظرم بهتره که فتیلی بکیم پایین بریم بالاخره یه کار دیگه انجام بدیم.
نه متاسفانه کار زیاد داریم. من حالا برای پایان بندی و جمع بندی توصیه و خواهشم اینه که حتما بحث جریان شناسی در نظام آموزش پرورش جدی گرفته بشه، چون ما یک جریانات غیر رسمی، ساختارهای غیر رسمی داریم که الان غلبه داره بر ساختار رسمی. اینا غیر از جریان شناسی و ریشه شناسی هرگز قابل شناسایی و اصلاح نیستن. خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین، بحث مطلوبی شد. انشالله که بتونیم با تداوم این تو رسانه ها به یک مطالبه گری بین خانواده ها دست پیدا کنی، از نایی خانواده این مطالبه از وزارت خونه در واقع درخواست بشه و پیگیری بشه. ممنون، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار میگم به مخاطبای برنامه.
رضا گنجی، روزنامه‌نگار با سابقه. آقای گنجی مطالعات و بررسی‌های خوبی در مورد رسانه‌های خارجی هم داره. آقای گنجی اینجا میزگرد تاریخ سیاسی رو مدیریت میکنه. امروز بنا داره که به همراه آقای قنات باشی در مورد سازش و مقاومت صحبت بکنه، اینکه کدومش هزینه بیشتری برای ما داشته.
بنام خدا، مجدداً با یک برنامه دیگه باز در خدمت شما هستیم. همچنان صحبت ما در این برنامه حول موضوع سازش و یا استقامت میچرخه. افتخار مجدد ما باز اینه که در خدمت استاد قنات باشی هستیم. استاد باز اگر افتخار بدیم میخواییم بازی سلام علیکی داشته باشیم و تمام
سوالاتمون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و هم خدمت شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که وقتشون تلف نشه با دیدن برنامه ما و خواهش استفاده بشه. دخایر
که افتخاریست برای ما که شنونده صحبت ها و یافتای حضرت عالی باشیم. ما یکم قبل با هم صحبت کردیم، کمی با هم گپ زدیم و مقدمتاً راجع به اون آسیب هایی که بحث سازش داشت و اون تجربه هایی که وجود داشت توی کشور خود ما و یا توی منطقه ما یکم با هم صحبت کردیم. یعنی گفتیم که خب اگه قرار بود سازش دستاورد خیلی خوبی باشه، میبش خیلی میبه شیرینی باشه، که خب بعد ما دیگه نباید شاهد این انقلاب های حداقل تو بعضی از همین کشورهای عربی می‌بودیم که همش از سر گله و سازش، در حالی که حکمرانان اونها بیشترین قرابت و نزدیکی رو و بیشترین حد از سازش رو خواستن و یا داشتن با در واقع نظام‌های سلطه. الان سوال ما اینه که، یعنی سوال شاید خیلی از مخاطبین عزیز ما این باشه، خاصه جوان‌های ما، که به نظر شما این دستاوردهای 44 ساله انقلاب مطلوب و مقبول بوده؟ یعنی فکر میکنید که حالا که ما اینقدر مقاومت کردیم و سازش رو سمتش نرفتیم، آیا واقعا اون چیزی که به دست آوردیم خوب بوده، مقبول بوده؟
ببینید، باز به نگاه ها بستگی داره که ما چه نگاهی داشته باشیم. بعضی متوجه قضیه اصلی که اتفاق افتاد در انقلاب نیستن. ببین، انقلاب ما عضو سنتو بودیم. سنتو یک سازمان کوچیکی بود، ایران، پاکستان و ترکیه، آمریکا و انگلستان، که این سازمان ایران را به عنوان عضو درجه دو ناتو پذیرفته شده بود. ایران به تمام مقدرات کشور ما در دورانی که ما عضو سنتو بودیم در اختیار آمریکایی ها بود. چطور؟ یعنی این که 60 هزار آمریکایی در ایران بودن، عمدتا در ارتش بودن، یعنی نیروی دفاعی ما، که این نیرو را در خدمت اهداف آمریکا برای مقابله با شوروی سابق قرار بدن، یعنی کل بودجه دفاعی ما، و بعد در سازمان برنامه مستقر بودن. سازمان برنامه یعنی که، یعنی اگر جاده کشیده میشد باید با سیاست آمریکا همسو بود، نه نیازهای کشور ما. مثلا یه جاده ای رو از بازرگان تا چابهار ایران داشت هزینه میکرد و میکشید برای اینکه اگر خواست تانک های ناتو از ترکیه که عضو ناتو بود عضو سنتو هم بود بیاد تا پاکستان بتوانه آمریکایی‌ها بتوانن نیروهاش رو خوب جابجا بکنن. اما اینکه از دشت مغان به تهران برای میوه ها و موزه تو از غلات کجا کش میشه جاده ای نبود که هنوزم که هنوز شما میدید که حالا گردن ایران را چند سال درست کردن بدترین راه یا شمال خراسان که بهترین قسمت کشاورزی ما بود. به هر ترتیب اینا میخوام عرض بکنم که مقدرات کشور ما با انقلاب از دست آمریکایی‌ها خارج شد، کل مقدرات، حتی فرهنگ ما، اینکه ما دانش آموزان با چی بوده باشن چی باید بخونن، ببینید دو مطابق با فرهنگ ما نبود. شما آموزش پرورش گذشته رو نگاه بکنید، در رأسش یک بهایی مثلا قرار داشت و کاملا داشتن میبردن اونطور که مورایی رو تربیت کنن که خواستار اونها بود. و شما باز با داشتیم دانشگاهی، مثلا دانشگاهی در شیراز بود، دانشگاه پهلوی شیراز، کارش تربیت نیرو برای اعزام به آمریکا بود. اصلا بعد دبیرستانی هم ساخته بودن. شما در کشور ما کمتر فارغ التحصیل دانشگاه شیراز زمان انقلاب میبینید، چون از اونجا تمام زبان انگلیسی بود. از زمانی که دانش آموز میرفت داخل اونجا با زبان انگلیسی صحبت می‌کرد، داخل دانشگاه هم کاملا زبان انگلیسی برمی‌آمد. لذا ما الان چیزی که به دست آوردیم استقلاله و عضو نشدن. و جالب این که عضو نشدن در یک سازمانی که آمریکا مقدرات شد در اختیار داشت. امروز به خوبی اگر جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود این خطر معلوم نبود. ببینید الان فرانسه، انگلستان، کشورهایی که عضو ناتو هستن در اروپا، تمام مقدراتشون به خاطر که عضو ناتو هستن تحت تاثیر سیاست‌های ناتو برای جنگ اوکراینه. چرا فرانسه که سه کشور این طرف تر از اوکراین باید زندگی سطحش بیاد پایین به خاطر جنگ اوکراین، چون عضو ناتو هست؟ چرا انگلستان که اصلا جزیره جدا از اونجا هست این دا محسوس هستن؟ اگر جنگ اوکراین اتفاق نرفته و شما این سوال رو میکردید من دشوار بود برام بگم، اما محسوسه. الان ایتالیا میگه آقا من ندارم، مشکل دارم. میگه نه، باید شما هزینه شو بدی، اینجا جنگ شده. چرا؟ چون عضو ناتو هستی. دونه دونه اونایی که عضو ناتو هستن یا تحت پوشش آلمان ها الان خب اجازهشون ندادن بعد از جنگ جهانی دوم چیکار کنن، ارتش داشته باشن، ولی باید هزینه این جنگ رو بدن، چون ناتو، سیاست ناتو اینه. کاملا زندگی کل یک قاره تحت تاثیر سیاست های آمریکایی سطحش اومده پایین. شما میبینید الان اگر سختی گاز دارن، سختی هر چی سختی که دارن، یا اختصاص بود
واقعی استاد این چیزی که میفرمایید و یا اینکه تصور و تحلیل یک کارشناس ایرانی
واقعی. الان شما همین الان شما امروز همین امروز کسی بره در پاریس بپرس آقا از این نفر تو خیابون داره راه میره، آدم با سواد، بپرس آقا شما سطح زندگی الان پایین‌تر اومده تا قبل از این گور میگه بله.
و اگه تعبیر بکنن که ما داریم از سود ضرر میکنیم، یعنی هنوز سود که داشت داریم، حالا داریم از سودمون ضرر میکنیم. قبل اگه 20% سهممون بود از این کیک، الان شده 100%.
سطح زندگی کاملا اومده پایین، واقعا اومده پایین. این که روشن الان آماراش ما وجوده، سعی کردن جبران کنن اما نتوانستن. الان در میگه سال آینده بدتر هم خواهد شد برای سطح زندگی. به هر حال اینو میخوام عرض کنم، ما اینا به دست آوردیم. یعنی شما ببینید دو تا تأثیرات که انتخاب کردیم اتفاق بوده در ایران که کمتر ازش گفته شده. یکی که هرگز اجازه ندادیم ما را جز ائتلافی بکنن که فرماندهش آمریکایی‌ها باشن. توطئه داعش چند بودی بود، یکیش بود که جنگ بین شیعه و سنی درست بکنن، یکیش این بود که شیره جهان اسلام را خراب بکنن، یکی این بود که زیرساخت‌های سوریه و لبنان و عراق را به عنوان کشورهایی که میتونن روبرو اسرائیل بشن تخریب بکنن. اینا بود. یکیش هم این بود که یک شرایطی ایجاد کنن که ائتلافی درست بشه که ایران بشه جزوش عضو بشه. آقا ائتلاف درست کردن علی داعش خطرم برای ما بود. از ما بارها خواستن که شما بیاد جزء این ائتلاف ضد داعش بشین، گفتن ما عضو نمیشیم. به مجردی که ما عضو می شدیم اتفاق می افتاد تمام مقدراتمون در اختیار اون آخر می گرفت. چرا؟ چون عضو یک ائتلاف که شدید شما باید تمام نیروهاتون رو به فرمانده ائتلاف اعلام بکنید، تمام زاغاتون رو اعلام بکنید، تلفن فرمانده هاتون رو به دست اونا بدید، بعد بودجه اونا میگن آقا بودجه باید اختصاص بده. شما رو میدید کره جنوبی به کشوری خب الان برمخ اختصاص داره سالانه ببینید چقدر پول اصله میده. ما طی 44 سال یک دلار به آمریکا اصلا نخریدیم. بالاترین درآمد آمریکا، انگلستان، فرانسه فروش سلاح. بالاترین. ما تو این درآمد هیچ مشارکت نکردیم. با خیلی مهمه. چقدر این پول از کجا رفت؟ این پولا کجا رفت؟ حالا که ندادیم، ما از 100 شهر شدیم 1246 شهر الان داریم. چطور؟ چرا؟ به دلیل اینکه این پولا هزینه اینجا شد. این معلوم نیست. چه کسی اینو میفهمه؟ کسی که از بالا عکس فضایی داره. نگاه میکنم اینه ایرانی که 100 تا شهر داشته الان با اینکه جمعیتش دو برابر نیم شده ولی 1240 تا شهر داره. یعنی زیرساختای لازم. همه شهراش هم دانشگاه دارن. یعنی زیرساختای لازم. خیلی مهمه. چون ما در انقلاب شد 7 استان دانشگاه داشت. الان همه دانشگاه دارن، همه هم سالون دارن، کلاس دارن، آزمایشگاه دارن. خب خیلی مهمه اینا. باید حالا نوبت ملت که به دوستای دانشگاه که حرکت کنن که اینجا سالون کم ندارن، اتاقی که صحبت کنن صحبتاشون ضبط بشه کم ندارن. الان ماشاءالله هر دانشگاهی میری الان ماشاءالله ضبط صوت و مانیتور و وسایل هست.
استاد پس میفرمایین که مقاومت اولین دستاوردش حداقل برای ما همین استقلال بود.
استقلال
و اینکه بعضی ها میخوان این رو کوچیک بشمارن یکم ناراحت کننده است.
بله.
و این جای این داره که خیلی بهش افتخار بکنیم. شاید بگن که خیلی خوب باشه، خیلی ممنون از این که ما رو مستقل کردین. حالا در حوزه رفاهی، در حوزه اجتماعی، زندگی، آن چیزی که من باید لمسش بکنم، آیا تو این راستا تونستین استقلال برای من دستاورد و راهآوردی هم داشته باشه؟ این رو چی جواب بدیم؟
ببینید سطح زندگی در ایران، سطح زندگی این کار تورم ما داشتیم. ما از اول انقلاب همیشه تورم درقمی تا 40% 50% برات بالا بوده، حالا تا 60% هم گفتن رسیده. تورم داشتیم اما سطح زندگی بالا رفته در ایران. و الانم من دوستانی که از مثلا میرفتن خارج برمیگردن میگن سطح زندگی الان بالاست.
استاد هستادین رو
نوع مصرف، نوع همه شما میدید روشتید. یعنی شما بیدید تو خونه ها نگاه کنید، همه از سال گذشته در حتی این سالهای سختی تحریمی که فوق‌العاده است، این سال میگن تحریم ایران را تو این شرایط یک سرماخوردگی برای یک فرد قویه کلی بدونید، یعنی موقت گذراست. اینو نباید به معنی اینکه ما بهش رسیدیم بگیم این چیز این موقت، تحریم حد اکثری، فشار حد اکثری، این چیز استثنایی است. معنی نیست که این یعنی شرایطی که ما میخواستیم یا ما فراهم کردیم، این نیست. اما این نقطه بسیار مهم هست که سطح زندگی در ایران هر جا برید، هر شخصی برید، دکترا بپرسید بله سطح زندگی بالا، مهندسا بله بالا رفته، کسبه بالا رفته سطح زندگیشون، معلمین بالا رفته. از شما برید داخل خونه حالا هر چیزی که برمان سطح زندگی، هر کسی یه چیز سطح زندگی میدونه بالا رفته.
استاد چون نسل شما نسل قانعیه این حرف رو میزنید؟
نه
چون شما جزو نسلایی هستید که بقول شما قبل از انقلاب اون سختی ها رو و اون مشکلات رو دیدید و الان وقتی که این گشایش ها رو میبینید در مقایسه میکنید با اون شرایطی که درش زندگی میکردید و لذا میگید که خب الان ما خیلی پیشرفت کردیم، خیلی رشد داشتیم. چون قیاس شما قیاس اون مقطع پهلویه، زندگی زجرآور و رنجآور و بعضا ذلتباری که ما در عصر پهلوی ها تجربه میکردیم بو هستش. چون قیاس شما اونه، شما الان این رو رشد میدونید. اگر مخاطب امروز ما بگه که شما یک لحظه بی خیال پهلوی ها بشین، شما این مترتون رو ببرین یه جای دیگه، یعنی بگید که با یک کشور توسعه یافته اگه قرار باشه قیاس بکنید، آیا شما میتونید یک چیزی برای عرضه داشته باشید و بهش ببالید؟
خیلی. شما الان شما تو پاریس هستید، شما یه نفر که تو پاریسه برای که بره شنا کنه در سواحل مارسی، یعنی جنوبش در مدیترانه، اونا این ساحل ها دارن، بعضی ها که ناچرن برن کشور دیگری. ببینید در هفته چند بار، یعنی در تابستان که میگذره چند بار میره مارسی و میای؟ واقعا نه. بس ترافیک 700 کیلومتری، من تعجب میکنم، میگه از پاریس تا بارسه میگه چقدر؟ 700 کیلومتر یک شنبه ها که میشه، یعنی شنبه شب اونا تعطیل میشه تا یک شنبه. این از اینا بسیار زیاده، بسیار ما حالا شمال رو نگاه کنه امکانه چهارشنبه شب که میشه حتی تو زمستون داره اعلام ماشاءالله حجم واقعا اینطوره. ببینید سه کشور رو من مثال بزنم، ترکیه 80 میلیون، ما 80 میلیون، آلمان هم 80 میلیون، جمعیت دارن، درسته؟ خب شما فکر کنید اینایی که مظاهر زندگی سطح بالاست، مصرف قهوه تو این سه تا کشور کدوم بیشتره؟ قهوه، قهوه یعنی می‌بینید یک چیزی که به عنوان خارج، همه این سه تا کشور وارداتیه، یک چیز مخصوص ثروتمندان همیشه میلیاردرها، اونم نه میلیارد با دلار، البته نه میلیارد ریالی، نه قیاس میشه که قهوه میخورن. خب شما در ایران مصرف قهوه بیشتره، از آلمان بیشتره، از ترکیه بیشتره. رنگ مو و مواد آرایشی و این اسپرایی که انواع عطرهای مختلف که در بدن مردم استفاده میکنن، کدام بیشتره این سه تا کشور؟ تعطیلات این سه تا کشور کدام بیشتره؟ میزان وقت فراغت این سه تا کشور کدام بیشتره؟ یه آلمانی چقدر میگه تفریح داره؟ من تعجب میکنم، بعضی میگن ما تفریح نداریم. چقدر تفریح؟ شما امکان نداره روزی بر ملت ما بگذارید، یعنی از 6 بعد از ظهر تا 2 بعد از شب ملت ما همه در حال تفریح هست. حتی طبقات چه میگم پایین ها، حالا با گوشی تفریح میکنن، با تلویزیون تفریح میکنن، با دوستاشون رفتن. آقا اینا واقعی اینا بعد حالا ما اونا میبرندش تو مصرف گوشت و مثلا یه چیزی های رفاه را اینجوری میبرن، میگن مصرف گوشت مثلا این قدره در اونجا. ما در ایران میدونید چیزی به نام چوپان نداریم مثلا، ولی در سوئیس که کشور ثروتمندی هست 24 یعنی 8 میلیون جمعیت داره، 24 میلیون گاو دارن، گاوداری میکنن سوئیسی ها و گندم میکنن. در دوران آقای ریاست جمهوری آقای روحانی ما هر سال از سوئیس گندم میخریم، تو گندم کار نداشتیم. الان شما تو بازار کار برید یک نفر ایرانی اگر پیدا کردی برای کارگر، سطح زندگی بالا رفت. از یه دبیرستان پرسیدن در چند روستا نظرسنجی کردن که چند نفر میخواد شما چوپان باشه، هیچ کس چوپان نداریم اصلا. چوپان بودن در ایران فحش
انشاءالله.
میگه چرا گوشت؟ خب چوپان نداریم. چوپان ها افغانی بودن، افغانی ها زندگیشون بوده رفتن بیرون. کارهای سخت ما همه افغانی ها انجام دادن. واقعا اینطوره، یعنی فکر نمیکنن در این قضیه که ما الان شما فرض کنید ساختمان سازی دارید، میرید میدون بازار کار، اگر یک نفر کارگر ایرانی پیدا کردی صد. بچه‌هایی که تو گوسفندداری کار میکردن همه دانشگاه میرن، همه یا مدیریت میکنن، جغرافی میکنن، یا ریاضیات میکنن، یا چی. سطح زندگی بالا. لباس شما ببینید در آلمان، حالا ما لباس داریم، برندایی که الان ما داریم برندای بسیار قابل ملاحظه است که میان خارج ها میبرن، یعنی میدونید یعنی ما صادرات لباس ما که داشتیم در بازار به سوی چین باز بوده لباس میمدن. لذا سطح زندگی به عکس اتومبیل سوار شدن، یعنی شما ببینید ما بنزین اینجوری ارزانی که ما داریم، اونا میان تو خیابون با مالیات بدن. واقعا یه آلمانی تعجب میکنه اینجوری ما راحت سوار میشیم میریم تا کجا برمیگردیم. این همین فقط شما سفره هفت‌سین ما و مصرف چیزا دوش مصرف میکنیم، حتی طبقات پایین من دوست دارم که آمار متاسفانه آمار گرفته نمیشه، ولی شما میتونید راحتی گندم کم، کشت گندم حداقل، چون ما میدونید کشت گندم دیمی یعنی با بارون مستگی داره. خب این خط سبزه با گندم نه از نونهای معمولی، اصلا اضافه میاد. اونایی که سبزی فروشی های چه هست، گل فروش هایی که این سبزه های سر سفره عید میذارن، بعد از عید میریم یه چقدر اضافه مونده، یعنی همه بردن یکی دو تا، یک تو خونه ها که بعضی 10 تا هم میذارن، تو پله میذارن، تو تاخته میذارن، تو دکور میذارن. سطح زندگی تورم بالاست، ولی ما سطح زندگی و میزان استفاده از گوشی، یعنی شما هزینه که ما برای گوشی ها میدیم در ایران هیچ جا نمیدیم. من دیدم ها گوشی های مثلا از یه مهندس آلمانی، این گوشی هایی که ما بچه های ما تو دبستان دارن ندارن، یه گوشی معمولی داره. اداراتشون شما ببینید، عرض میکنم تو خود یکی از جلسات تصمیم گیری آمریکا بود، اینا عکس شد وزارت مجازی هم دیده، یه دونه مونیتور نبود، کاغذ و قلم. شما دم درم این آقای دربون یه دونه مونیتور جلوش گذاشته، مونیتور به این قیمت که هر کدومشه کسایی میاد راه بیندازه. من یه آماری دادم، من حالا باور نکردم، گفتن در تهران تا نسبت به بلن درایی که اتوماتیک باز میشه در تهران بسیار بیشتره از نظر درصدی حساب، بقالی درش اتوماتیک باز میشه بسش. واقعا این چیز میخواد یه سیستم چی میگن مهندسی میخواد حتما باید چی میگن یک تکنسیان بالا سر این باشه. یه بانک ما 6 تا تکنسیان بالا سرش باید باشه. هیچ کس باور نکنه چطور ما با یه بانک های معمولی بول شمارا باید بالا سرش مهندس باشه. دستگاه کامپیوتری همه من دور میره که